زهی آن که فرهنگ را جست است، روان را به آب خرد شست است. زهی آن که فرهنگ را جست است، روان را به آب خرد شست است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها. اما به زمستان نگاهی نداشت. چگونه میتوان جسد بی جانی دید و شاخه شکسته را چید و باور کرد روزی زندگی میآید و بهار جانی تازه به آنها میبخشد؟ این طبیعت هر بودن و نفس کشیدنی است. مشت استخوان که جان میگیرند و زندگی میابند و بعد از اندکی میروند و همرنگ مرگ میشوند و روزی دیگر به لباس بهاری تازه میشوند و زندگی جدید میابند و این سرآغازی دیگر است، تولد دوباره انسان چون بهار. چگونه هستی ما برای نفس کشیدن اجازه می‌یابد و روزی به شماره می‌افتد، اما چون شاخه‌های بی‌شکوفه برای دوباره برگشتن لحظه شماره می‌کنند؟ مگر نه این است که سرگذشت هر زمستانی بهاری می‌جوید و اگر بهار نباشد زمستان پوچ به نظر می‌رسد؟ مگر نه این است که اگر رستاخیز معنایی برای حضور نیابد دیگر این آمدن و رفتن و مرگ طعمی نخواهد داشت؟ هنگامی که سایه عمر کوتاه می شود و مرگ نزدیک، باید باور کرد که زندگی جاودان و همیشگی برخواهد گشت.
چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست. سخن شناس نیی جان من، خطا اینجاست.
دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه.
تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چون این خوشش آراست. از آن به دیر مغانم عزیز می دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. سوره احقاف آیه 33. اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتا بلا انه علی کل شیء قدیر. آیا آنها نمی دانند خداوندی که آسمانها و زمین را آفریده و از آفرینش آنها هرگز خسته و ناتوان نشده قادر است که مردگان را زنده کند؟ آری، او بر همه چیز تواناست. در سوره حدید آیه 17 می خونیم: اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. بدانید که همانا خداوند زمین را پس از مرگش زنده می کند. ما این نشانه های روشن را برای شما توضیح می دهیم، شاید بیندیشید. در هر دعای سخن از توانایی خداوند بر زنده کردن دوباره مردگان هست. در آیه 33 سوره احقاف ابتدا خداوند اشاره میکنه به آفرینش آسمان ها و زمین که کار بسیار بزرگ و شگفت انگیزی هست و مطرح میکنه که خداوند هرگز خسته و ناتوان نشد در کار آفرینش آسمان و زمین. پس این رو مقدمه میگیره برای اینکه مطرح کنه آیا چنین خدایی قادر نیست که دوباره مردگان رو زنده بکنه؟ خدایی که یک بار آفریده آیا نمیتونه دوباره هم خلق کنه و دوباره هم بیافرینه؟ و در نهایت تأکید میره بر این که انهو علا کل شیئن قدیر. شک نکنید و تردیدی نداشته باشید در این که خداوند بر هر کاری تواناست. در سوره حدید آیه 17 بحث زنده شدن مردگان به این شکل مطرح میشه که بدانید، ببینید و تأمل کنید در این زمینه که خداوند زمین را پس از مرگش دوباره زنده میکند. این مهمترین نشان است و چون تکرار میشه، هر سال تکرار میشه و هر انسانی در طول حیات خودش هر چند سال که عمر بکنه به تعداد سالهای عمرش این نشانه رو میبینه یک بار، بارها تکرار شده در میان آیات و در کتاب قرآن و ذهن انسان توجه داده شده به اینکه این نشانه مهم، این نشانه آشکار و این نشانه کاملا قابل لمس رو از کنارش بدون توجه نگذارید و بیاندیشید در این زمینه. و ادامه میده آیه رو: قد بینا لکم الآیات، ما این نشانه ها رو که شما در جلوی چشمتون هست، در برابر دیدگانتون هست و به راحتی میتونید ببینید و در مورد اونها تأمل کنید، باز هم برای شما شرح میدیم. یعنی نه این که فقط فصل ها میان، زمستان جای خودش رو با بهار عوض میکنه، مرگ زمین به زندگی زمین تبدیل میشه، خاک مرده دوباره جان میگیره، جوانه ها و گل ها و سبزی ها رشد میکنن، درختان مرده دوباره برگ بر روی اونها جوانه میزنه و دوباره سرسبز میشن، غیر از این که این تصویر زیبا و لحظه لحظه زنده شدنش در برابر دیدگان انسان ها قرار گرفته، از طرف دیگر خداوند باز هم پی در پی اینها رو در آیات مختلف شرح داده و دیگه حجت تمام شده بر همه اونهایی که دیر باورند، بر همه اونهایی که اصرار می‌ورزند بر کفر خودشون، بر بی‌اعتقادی خودشون، و دیگه واقعا جایی باقی نمونده برای اینکه بیش از این توضیح داده بشه این نشانه های روشن و آشکار. حتی اگر توضیحی هم نبود در خلال این آیات، حتی اگر این همه آیه، این در واقع بیان روشن و فصیح هم مطرح نشده بود، دیدن این تصویرها در دنیا، این تصویر تکرار شونده، این تصویری که ما در تمامی تغییراتش دخیل هستیم، حضور داریم، میبینیم لحظه به لحظه، روز به روز، دیگه دلیلی باقی نمیگذاره و بهانه‌ای باقی نمیگذاره که باز هم بخوایم انکار کنیم و باز هم خواهیم به دیرباوری خودمون در واقع چنگ بزنیم و راه اعتقاد صحیح رو طی نکنیم.
صدای بهار در جاده رنگی روز پیچید و رسیدن زندگی را زمزمه کرد. آنان که به سرمای زمستان خو کرده بودند با چشمان متعجب به رقص نور و آفتاب بی سایه چشم می دوختند. تنین این آفرینش در همه جا پیچیده بود و روشنی و گرما خود نمایی می کرد. همه می دانستند این سرانجام انتظار طبیعت است. در پی تازگی بودن و به انجام رستاخیز بهار رسیدن، این خاصیت زندگی است. انسان هم روزی در ماورای مرگ و چشم بستن و زمستان زندگیش تجربه بهاری برانگیختن را احساس خواهد کرد. انسان از خوابی گران لبریز است که فرمان تولدی دوباره در جانش تپش می آفریند. وقتی در سور دمیده می شود و داستان زندگی جهتی تازه می یابد، گویی در سر تا سر زمین بهاری در راه است. طرح سر زندگی به آنان که در روزگار دنیاییشان جز به فرمان خداوند نبودند، لبخند را میهمان صورتها می کند و به آنان که شرمندگی نافرمانی بر دوششان سنگینی می کند فرمان سکوت می دهد و مهر بر لبهایشان می زند. بهار نزدیک می شود و درختان سرسبزی آن را به ترنمی می نوشند و جان می گیرند. باور طبیعت به این رستاخیز گره خورده است و تأملشان را برای سرمای زمستان بالا می برند. غبار بیرنگ زمستان رنگ می بازد تا رشته محبتی شکل گیرد. این تکرار روزگاریست که انسان هم به صدایی از جا بر می خیزد و آنچه از پیش همراهش شده به کمکش می شتابد. انگشت هیچ شهابی در روزگار بودن انسان بیراهه را به انسان ننموده است. پس باید به رحمتی امیدوار باشد و بداند اگر در راه نورانی شهاب ها قدم گذاشته است، رستگار و همنشین ملائک است و اگر دل به طعنه شیاطین سپرده است، باید راهی تاریکی دائمی شود. این زهر دوزخی نافرمانی حق است که با نفسهای انسان در هم می آمیزد و تنفس بهشت را از کوچه بازار بودنش می رو باید. به پاس این همه موهبتی که به ما بخشیده، باید قدم در شاهراه بهشت گذاشت و دل به رستاخیزی بست که پایان زندگی زمینی انسان است.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
Thank you. به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون تشن ساقی بیاران، اول مرا سیراب کن وانگه بده اصاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شرح شیدایی و تفسیر ناز و نیاز هاست.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدائی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلباب های عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام، سلام بر اول و آخر.
اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع پروردگار حی توان، اکبر و اعظم خدای عالم و آدم، صورت خوب آفرید و سیرت زیبا.
بار الها رحمت آور از کرم بر من و بر والد و بر مادرم، همچنین بر مؤمنات و مؤمنین رحمت خود را بر آنها کن قرین. آن که از ما باشد اینک در حیات، وان که ره پیمود در راه ممات، هم به آمرزش رسان هم بر ثواب، گرچه باشد حاضر و یا در غیاب. آن زن و مرد و صغار و هم کبار، جمله کن در رحمت خود استوار. آن که آزاد است آن کو در قیود، وان دگر پنهان بود یا در شهود. حاصل از ما هر که از پیر و جوان، از عذاب خود بیاور در امان. نکته‌ای گویم شود حیران عقول، در پرستش کس اگر آرد عدول. یا ببندد افترایی بر خدا، رحمت از او تا ابد گردد جدا. هر کسی را آبروی نزد دوست، جز خدا نشناس کو بی آبروست. ای عجب از ماجرای این زلال، که زبان در وحدتش گیرند لال.
دو چیز اصله در انسان، اون دو چیز عقل و اراده است. شما تمام خصوصیات انسان، فیزیکی، متافیزیکی، بدنی، روحی، نفسانی، درونی، بیرونی رو بررسی کن. خب در باید انسان خیلی کتاب نوشته شده، تمام احوال انسان در نظر بگی، درونی و بیرونی، روحی و جسمی، چه عنصری از دو عنصر عقل و اراده برتر و بالاتر در انسان هست؟ در واقع دو اسم، ما به دو اسم رسیم، عقل و اراده. دوباره اینجا یه مسئله مهم، عقل و اراده در انسان اصله، فضائل هم از انسانه، هیچ موجود دیگری آراسته به فضائل نیست. انسان البته به همان دوست که انسان فضائل، رذائل هم مال انسان ها، رذائل، رذیلت مال انسان، فضیلت هم مال انسان. خب گفتیم که این دوتا هم از همه مهمتره، عقل و اراده. حالا یک بحث مهم اینجا پیدا میشه که آیا اراده بر عقل حکم میرانه یا عقل بر اراده حکم میرانه؟ یک نزاع خونینه، قرن هاست و سال هاست این بحث بوده بین اشاعره و معتزله و حکما از سوی دیگه. آیا من اراده میکنم که بفهمم پس اونگاه میفهمم، یا میفهمم پس بعد اراده میکنم؟ ما وارد این بحث نمیشیم، خیلی طولانیه، بخوایم وارد بشیم یک سال بحث طول میکشه. این بحثو فعلا ازش میگذاریم که خیلی مهمیه عقل و اراده. هیچ چاره هم جز این نیست که اینا رو یکی کنیم. اگه بخوایم دوئیت براشون قائل بشیم، جنگ پایان نداره و راه حل هم براش نیست. باید یه جوری اینا رو وحدت بهشون بدیم، از وحدت هم به اینه که یکی در دیگری ادغام کنیم. من که اراده رو در عقل ادغام میکنم، حالا دیگران قائل به اصالت اراده هستند، عقل رو در منشأ عقل و اراده میدونن، من به اونا کار ندارم. اما فضائل در هر حال در انسانه. وقت اگر انسان اون عقلشو درست به کار نبره، اون عقلی که منشأ فضائل، اگر درست به کار نبره اون عقل رو، وقت منشأ رذائل هم انسانه. ببینم چه حیوانی شرورتر و رذلتر از انسان رذل میشه پیدا کرد؟
یا رب نظری سرگردان کن، لطفی به من دل شاده حیران کن.
بر آستان جانان مجالیست برای عرضه ارادت،
مجالیست برای عرضه ارادت تا سعادتی بده.
با من مخون آنش من سزای آن از کرم لطف تو زیبند.
بر آستان جانان فرصتی است برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه های دلانگیز سحر،
در لحظه های دلانگیز سحر.
نام خداوند مهر گستر مهربان. دوستان و یاران گرامی، گاهی در زندگی بعضی از کلمات ما را گمراه می کند. مثلا شنیده ایم که می گویند جواب های هوی است، یا کلوخنداز را پاداش سنگ است. این جملات معروف ما را به دشمنی با یک دیگر فرا می خواند. اما بزرگان ما چیز دیگری می گویند و سخن دیگری دارند. امیر مؤمنان علی جمله ای دارد که خلاف این دو عبارت معروف ماست. او می گوید من کمال الایمان مقافات المسیع بالاحسان. کمال ایمان چیست؟ درجه بالای ایمان چیست؟ این است مقافات المسیع بالاحسان، که بدکار را با نیکی به وی جزا بدهی. این حدیث از کتاب قررالحکم و شماره 9413 نقل می شود. پس آنچه در فرهنگ ما متاسفانه گاهی وارد شده است سخن امام نیست. امام نمی گوید اگر بدی کرد تو هم بدی بکن، می گوید اگر تو هم مانند او بدی کنی که فرقی با او نداری. سعدی بیتی دارد: بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الا من اصا. که حدیث پیامبر را در بیت خود آورده است، میگوید اگر میخوایی در برابر بدی بدی کنی که کاری نکرده ای، مردانگی این است که در برابر بدی نیکی کنی. اشاره ایست به حدیث رسول خدا که فرمود به کسی که به تو بدی کرده نیکی کن. کم مباش از درخت سایه فکن، هر که سنگت زند ثمر بخشش. تشبیه زیبایی است، میگوید اگر به درخت سنگ بزند او میوه هایش را به پای سنگ زننده میریزد. و خیام میگوید من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. در زندگی خیلی ها ممکن است با ما بد کنند. اینکه ما مثل آنان رفتار کنیم و با آنان بدی کنیم و دنیایی داشته باشیم پر از پرونده های غذایی، پر از دعواهای به ثمر ننشسته، پر از کینه توزی ها، این دنیای خوبی نیست. حتی اگر انسان بداندیشی است میتوان او را با مهربانی، با احسان، با نیکویی کردن به راه آورد. به سراغ سعدی برویم. این بار با ادبیاتی دیگر میگوید با بداندیش هم نکویی کن، با بداندیش هم نکویی کن، دهن سگ به لقمه دوخته به، دهن سگ به لقمه دوخته به. سگی که میخواهد به تو حمله کند و تو را بدرد، با لقمه میتوانی دهن او را، دهان او را ببندی. امیدواریم که چنین صفاتی در ما نیز آفریده شود که در برابر بدی ها نیکی کنیم.
الهی به کبریایی جلالت که دلهای عارفان از آن لرزان است، الهی به رحمت بی